billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi. Ve ala tayyibina tahirin. Felanetullahi ala edaihim ecmeyin. Euzu billah. من الشيطان الرجيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. در آیه ما قبل در مذمت پیروی کردن بلا دلیل و در بیان سوء عاقبت این مسیر که ممکن است به مسیر شیطان برود و به عذاب سعیر بیفتد فرمایش فرمود، و اونگاه بعد از آنی که تحذیر داد، برحذر داشت مردم را که بی جهت از اون آداب و عادات گذشته پیروی نکنند و اگر چنانچه که در صددند که مطلبی را اتخاذ کنند به برهانش استناد کنند و برهانش را مد نظر بیاورند و نه این که صرفاً به موضوع تبعیت اسلاف بخواهند استناد کنند که این یک موضوع قابل استنادی نیست، بعد از آنی که این را فرمود به اون وجهی که اون وجه در نظر عقل و در نظر ارباب فکر یک امر قابل استنادی است پرداخت، و من یسلم وجهه الالله و هر آن کس، این که می‌فرماید و هر آن کس در برخی از آیات قرآن ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين منهم من امن بالله واليوم الاخر، با این گونه آیات ما مواجه میشویم. این که به نحو عموم دارد بیان میفرماید، با من موصوله دارد بیان میفرماید، این بی جهت نیست، این بلا جهت نیست. این جهتش این است که در جامعه ای که این قرآن در اون جامعه نازل شد، یک گروه هایی بودن که اینها دین را در راستای طوایف و در راستای اقوام می دیدند. در همون جامعه یکی از اون کس از اون طوایفی که بودن طایفه یهود بودن. یهود شرط یهودیت را به این می دانستن که کسی از اولاد یعقوب باشد، از بنی اسحاق باشد، و اگر چنانچه که کسی از بنی اسحاق نبود پس او را یهودی نمی دانن، و امروز هم این آواز و همین عقیده است. نهایت این که اون انتصابی را که اینا برش خستن، اینا انتصاب از قبل عمر را معتبر می دانند، لذا سیاه پوستان هم اینا در اونها هستن و اینها همون انتصاب را از قبل عمر می دانند، از نهای مادر می دانند. و باز یک طوایفی بودن که اینها مثل صابئین، اینها دین را در راستای جریانات طائفگی جستجو می کردن. اما در این آیات قرآن که به نحو عموم دارد همه را دعوت میکند، مثل اون آیاتی که در مقام تساوی همه انسانها در آدمیت و انسانیت دارد بحث میکند، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا ایها الناس هایی که آمده است در قرآن، اینها دارد این جریان طائفگی را، این جریان گروه گرایی را، این جریان قبیله گرایی را، اینها را دارد در قرآن حذف می کند که نه، این قرآن نه فقط برای عربه، نه برای عجمه، نه برای رومیه، نه برای زنگیه، یعنی بالاختصاص این برای همه مردمانیست که اطلاق بشر به اینا می شود، بلکه دایره را توصیه می دهد در قرآن، توصیه می دهد غیر بنی آدم رو هم باز در بر می گیرد. مخاطبین قرآن در بسیاری از آیات طایفه جن هستند. این هم باز موضوع مهمیه. یعنی اگر یک زمانی معلوم بشود که ورای کره زمین یک مخلوقات دارای درک و شعور و دارای فهمی هستند، باز اونها هم مخاطب همین وحی هستند، باز اونها هم به همین وحی دارن خطاب می شوند. سوره مبارکه جن دارد صراحتاً از موجودات فرازمینی صحبت می کنند. حالا آمدن گاهی این جن را محدود کردن به موجود دمدار و سمدار و شاخدار و امثال ذالک، بعدم یک مطالبی شاید هم اینها برخیش باشد، واقع باشد، اما انحصار جن به این توایف، این خودش یکی از همون امور انحصاری بلا دلیله. در قرآن دارد از موجوداتی سخن میگوید که اینها از زمین بیرونن، از زمین هم خبر ندارن، نمیدونن تو زمین چه خبره. بس اگر جن زمینی باشد، خب اونا که از اینجا خبر دارن که از یک طایفه از جن دارد خداوند متعال در قرآن سخن میگوید که اینها بیرون از زمینن، روی زمین اینها حساسن، در پی این هستن که ببینن در زمین چه خبره و هنوز هم به نتیجه نرسیدن و پایگاه هایی هم در فضا اینها قرار دادن، زمین را دارن رصد میکنن. این در سوره مبارکه جن هست. بعد اینها رو هم میبینی که اون کسانی ذکر میکنند که از وحی بهره بردن. و انا لا ندری اشرون اریدو من فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. ما نمیدانیم، انا لا ندری، ما نمیدانیم که اشرون اریدو من فی الارض، آیا به کسانی که در زمین هستن آیا اراده شر شده است، ام اراد بهم ربهم رشدا، یا این که نه رب اینها بر اینها اراده رشد کرده است. این آیه مبارکه. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، و به درستی که ما ایم اون کسانی که قرار داده ایم در آسمان ها پایگاهی شنود. فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. پایگاه شنود در آسمان ها اینا قرار، مقاعد للسمع، پایگاه شنود اینا در آسمان ها قرار دادن تا ببینن توی زمین چه خبره. هنوزم نفهمیدن در اصل نزول قرآن. فلذلک این که ما تصور کنیم که خطاب قرآن فقط به آدمیان است، بازم این یک موضوع کوتاهی است در فرهنگ قرآن، بلکه در یکی از آیات قرآن صراحتن بدون هیچ گونه تأویلی اصلا دارد خداوند جن را خطاب میکند. اصلا در اونجا خداوند به انس کار ندارد. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس. ببینید در یک آیه از آیات قرآن خداوند متعال صراحتا دارد فقط طایفه جن را خطاب میکنه. من بهتون عرض کنم این باب تأویل و این باب مادیگرایی که در مذهب باز شده، و این هم تقریبا از حدود 120 سال پیش شروع شده، هرچه هم دارد پیشتر میبرد شدیدتر میشه، تا اونجا که به ما آخونده هم دیگه کشیده، حتی به برخی کسان که اینا در زمین های فقه و اینا هم خب بلکار کردند و میتونن اظهار نظر هم بکنن، گاهی به اینها هم کشیده. اگر این آیات صریح در قرآن نبود، لفظ جن اگر در قرآن نیامده بود، این رو بنده میگم با علم دارم میگم، فضا را من 45 ساله که در فضای حوزه هستم و اینطور دارم زندگی میکنم. اگر نبود اینها در قرآن به صراحت، این روشنگرایی مذهبی که دارد پیش میاد انکار جن میکردن از اساس. یعنی اگه هزار تا روایتم بود میگفتن همه اینا جعله، همه اینا تزویره. نحوه برخورد با روایات الان در نزد برخی اینطوری شده. حالا چون این آمده در قرآن، یه دی حالا موندن تو رو درواسی، وقتی میرسن به این آیات همچی از کنارش رد میشن، اصلا بیان بحث کنن چیه این، چه موجودیه، چه رقمیه، بیان در روایات از کنارش مثلا رد میشن. بلکه اگر کسی هم بخواد یه بحثی کند او را هم میکنه، فقط میگن آمده در قرآن، همین بعد یه جن و خلاص و سلام. و حالا که در قرآن در آیاتی ما میبینیم مکرر در مکرر انس و جن را دارد با هم ذکر میکنه. سوره مواقعه الرحمن مثل بلا تشبیه، مثل ترجیبند هر نعمتی از اون نعم الهی را ذکر میکنه. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، خطاب است به طایفه جن و انس. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ببینید حتی خطاب به جن را خداوند متعال مقدم میکند به خطاب به انس. جهتش را هم که دارد باز بیان میکند میفرماید که قد استکثرتم من الانس، شما تعدادتون از این آدمیان خیلی بیشتره. لذلك این قرآن هم گاهی ما میگیم که خداوند برای همه بنی آدم فرستاده، این یه گروهی از کسانی هستند که اینها به این قرآن مخاطب هستند. قرآن برای تمام ذوی العقوله، برای تمام ذوی العقول که اینها مکلف هستند، این قرآن برای اونها است. همه هم میبایست از این قرآن بهره ببرند، فیضش هم فیض عام است. و من یسلم وجهه الی الله، دیگه اینجا حتی مقید به انسان هم نمی کند. و من یسلم، من موصولی است که برای ذوی العقول به کار می رود، ما برای غیر ذوی العقول به کار می رود. و من یسلم وجهه الی الله، هر آن کس، من یعنی هر آن کس، این هر آن کس شامل حال هر مکلفی می شود که مخاطب وحی است. این مخاطب بودنش اما محققا باشد اما مقدرا باشد، هیچ فرقی ندارد. و من یسلم وجهه الی الله و هو محسنون فقد استمسک بالعروة الوثقا. و هو محسنون، این جمله معترض است. ببینید آقایون، شما فردایی در جامعه علمی، در جامعه اهل تحقیق وارد می شوید، اینها رو التفات بفرمایید، اگرم مطلب باطلی درش به نظرتون می رسه بگید. این ادبیاتی که امروز ما داریم به عنوان ادبیات پارسی، اینها تمامش به توسط دانشمندان قدیمی که اینها مجتهد در هر دو فن عربی و فارسی بودن، اینها نگاشته شده. و این ادبیات هم بسیاریش مرهون ادبیات عربه، بسیاریش. زبان پارسی اگر امروز بخواد کسی حرف بزند، یک نفر ما اصلا نمیفهمیم بخواد چه بگن. زبان فارسی امروز 70%، 60% لغاتش و اون جمله بندی هاش، تمام اینا مرهون زبان قرآنه. زبان عرب نه زبان قرآن، زبان عرب الان سیالیت پیدا کرده، یه زبانی شده اگر الان اون کتابش را بیارن شما هم اینجا نمیفهمید از چی نوشته. این زبان قرآنه. یک جریانی در این 120 ساله 130 ساله در اون قالب فراماسونری اول پیش آمده، بعدن به صورتهای دیگه آمده جلو، که زبان مردم را از زبان قرآن جدا بکند. کسی کاری به عربی نداره، به قرآن کار دارد، که از زبان قرآن جدا بشود، از فرهنگ قرآن جدا بشود. هر چیزی که با قرآن مشترک است، اینا یه جوری حذفش میکنه. یکی از چیزهایی که امروزه مد کردند، اینا مده، هیچ کدامش هم دلیل نداره. یعنی شما اون کسانی که ادعای استادی میکنن، بیارید اینها رو به محاکمه علمی بکشید که تو از کدام دلیل داری این حرف را میزنی؟ به غیر از اظهار سلیقه شخصی چی نیست، سلیقه خودشون را دارن تحمیل میکنن به زبان به اسم یک سلسله از قواعد خود ساخته. یکی از اونها این است که در همین فن ادبیات فارسی آمدن تحمیل کردن بر این که جمله معترضه باید از متن جدا باشد، باید از متن جدا باشه. هرچی هم که میگذرد این معنا بیشتر دارد خود رو مینمایانه. بزرگتون عارضم، من یکی دوتا مثال واسه تون بزنم ببینید چجوری این معنا داره میاد جلو. حالا این یکی جمله معتذرا بگم شما بذاری. ما میگویم آمدیم به خانه، آمدیم به مدرسه، رفتیم به بازار. شما در تمام متون فارسیه از 100 سال پیش که نگاه بکنید، 80 سال پیش، این به را، این را میچسبوندن به مجرورش. چون این در عربی این طوری هست، آمدن در فارسی یه های سکت اونجا گذاشته، یه های سکت، که این با زبان قرآن فرق بکنه. یه های سکت گذاشتن. اینم از زمان، از دوره رضاخان شروع شد این جریان، که جریان مذهب ستیزی و بعدش هم جریان عرض می کنم که ناسیونالیستی بیمعنا رو اینا خواستن پیش بکشن. یکی از اینها همین کلمه تهرانه، همین کلمه تهران. این کلمه تهران از 1000 سال پیش با تای مؤلف نوشته می شد. حتی پیرمردهایی که الان سنشون از من یه خورده بالاتره، 70 سال، اینها در کتابهای فارسیشون تا سال 42 43 44 45 تهران با تای مؤلف نوشته میشد. چون این نوشتنش نزدیک بود به نوشتن عربی، بدون جهت عوض کردن، با تای منقوطش کردن، هیچ دلیلی هم برش نیاوردن. همین اندازه، چون درش تای مؤلف داره و تای مؤلف مربوط به زبان عربیه، این رو حذفش کردن، کردن با تای تو نقطه. این یه جریانیه داره پیش میاد. موضوع هم موضوع عربی زدائی نیست، موضوع زبان قرآن ستیزیه. موضوع این موضوعه. همین کسانی که دارن این کار رو میکنن، اینا حاضر نیستن که اسم دکتر رو از خودشون بردارن، دکتر، این رو حاضر نیستن که یک لغت فارسی بیارن بذارن جاش، این رو حاضر نیستن، این یه دونه رو حاضر نیستن، چون شخصیتشون را به هم میزنن. هر جا میری این آی دکتر، آی دکتر، آی دکتر، آی دکتر، آی دکتر، آی دکتر، دکتر، اینا نمیخواد برداره. اما هر چیزی که درش فرهنگ قرآن است، یه جوری بزنه دین را، یه جوری حذفش بکنه، یه طوری فاصله بیندازد. یکیش هم همینه. این از ملاحت کلام قرآنه که آمده است جمله معترضه را در متن آورده. یکی از موارد جمله معترضه جمله حالیه است. اصلا این کتاب هایی که اینها دارن میخوانن، من نزدیک 50 سال با مطالعه سر و کار دارم. اینهایی که ادعای عرض میکنم که بله ادعای دکتری دارن، بعضیشون نصف من اینها اصلا مطالعه نکردن، سلس من اینها این کار را نکردن. این متن هایی که اینها دارن امروز ارائه میکنن، اینا مسخره بازیه. نصف متنش بالای کتاب، نصفیش پایین کتاب، نصفیش آخر کتابه. اصلا اینجوری که نمیشه آدم به یه مطالعه بشیند. یا مت تحقیقه یا مت مطالعه است. مت مطالعه میباید که به هم دیگه پیوسته باشد. این مرض امروز به حوزه ها هم آمده به عنوان یه جریان که تو باید این را اونجا بنویسی، اینو این زیر باید بنویسی، اینو باید اون ته بنویسی، اینو باید اون بالا بنویسی. این تمامش جدا کردن از فرهنگ قرآنه. و من یسلم وجهه الالله و هو محسنون. امروزه دارد میگد و هو محسنون باید بیاد در زیر نویس صفحه نوشته بشود. این رو میاد به عنوان یک اصل ادبی. حالا این اصل ادبی از کجا آمده؟ هیچیش معلوم نیست. از کدام کتاب آمده؟ هیچیش معلوم نیست. یه مش ماسون و یه مش ماسون زده، یه مشت هم شاگردان اینا نشستن برای خودشون یه قراردادی کردن که باید بله جمله معترضه از مت جدا باشه. حالا بعدن این میاد به عنوان یک اصلی، بعد در قدم بعدی میان حالا این دیگه خب بله به نسل ما نمیکشد، میکشد به نسل بعد از ما. نقادی قرآن کردن که اصلا قرآن که کتابه بله فصیحی است، نه خلاف فصاحت درش. یکی از چیزها که خلاف فصاحته این است که در متن معترض آمده. و بیا این حالا اون قدم بعدیشه، این اون قدم بعدیشه. سر تا سر قرآن، سر تا سر متنهای قدیم فارسی تمامش معترضه در وسط متنه. این متن کلیلو دمنه، این متن مرزبان نامه، این متن کلیات سعدی، این تمام این متون، اینا تمام فارسی اصیل، تمام جمله معترضه اینا بر تماما در متن آمده. یه مرتبه چهار نفر بر بیکار علاف اینا آمدن دور هم دیگه نشستن و اینا برای خودشون یه قاعده ساختن، یه اصلی ساختن بر اساس این اصل آمدن جلو. و من یسلم وجهه الالله و هو محسنون فقد استمسک بالعروه الوثقا و الالله عاقبت الامور. برید نگاه بکنید، ده خدای شخصیت سیاسی بوده. برید اینها رو نگاه بکنید، اینها شخصیت‌هایی هستند در وادی سیاست، اینها با جریان اسلام در افتادند، اینها با جریان مرحوم شیخ فضل الله نوری در افتادند، اینها با جریان مذهب خواهی جامعه اینها در افتادند. وقتی موندند اینها دست کشیدن آمدن تو ادبیات، شروع کردن به کار کردن. چون ادبیات یه چیزیه، هر کسی که میره به دبستان باش سر و کار دارد تا اون آخر کاری. اینا آدم های معمولی نبودن آمدن جلو، اینا تمامشون آدم های سیاست مدار بودن. یه مرتبه آمدن در این 100 سال اخیر در قالب، عرض میکنم که در قالب اساتید ادبیات خود رو به جامعه اینها آمدن و قالب کردن، در قالب اصلا اساتید ادبیات آمدن شروع کردن اون حرفا را زدن، این صحبت ها را کردن. و من یسلم وجهه الالله و هو محسنون، و هو محسنون این جمله معترضه است. و هر آن کس که تسلیم نمود وجه خودش را به سوی مبدا توحید، وجه ما یتوجه الی یا برای روی کرد به عالم کثرت است. انسان میخواد از عالم کثرت به او یه بهره‌ای برسد، پس خودش هم شأن کثرات رو در خودش محقق میکند. یا این که وجه را به سوی عالم توحید میکند. ولا تنس نصیبه که من دنیا، بهره دنیایی خودش را هم فراموش نمیکند. این آی مبارکه دارد در این مقوله فرمایش میفرماید و من یسلم وجهه الالله و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقا و الى الله عاقبت الامور. ان شاء الله باشد برای بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین.